بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، نحو خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و افوض امری الی الله، ان الله بصیر بالعباد. دهی فعل لا يتصرف وزنه فعل بالكسر ثم التزم تخفیفه. عبارات قبل خونده بودیم، درسته؟ فعل. بحث رو در لیس آغاز کرده بودیم به عنوان آخرین مفردی که ایشون در حرف اللام مورد بحث قرار میدن. عرض کردیم که لیس دلالت میکند بر نفی حال و با وجود قرینه تنفی غیره، غیر زمان حال رو هم نفی میکنه که مراد گذشته و آینده باشد. این عبارت رو من برای دوستان خواندم. بعد اشاره کردیم به این که در مقام دو نظریه وجود داره. جناب سیبوی و بعض تابعین ایشان بعضن مثل جناب ابن سراج میگن لیس برای نفی است مطلقا، در مقابل جمهور که لیس را برای نفی حال میدانن. ازا گفتن حتی در عبارت سیوطی اینجوری خوندید: هیه لنفی الحال و قیل مطلقا. و گفتن ان سببه قال هیل نفی مطلقا و قال جمهور النحات ان حال نفی الحال. محضر شما عرض میکنم که و به عبارات دیگری که محقق رضی هم دارن شبیه به این عبارت رو، این نسبت ها داده شده. جناب ابن هشام گفتن لیسه برای نفی حال، اما با وجود قرینه برای نفی ماضوی و نفی استقبالی هم استعمال میشه. باز اشاره کردم دیروز که گفتن و گفته شده است که ظاهرن این بیان از جناب ابن هشام میخواد جمع بین دو قول بکنه که عبارت رو خواندم دیروز برای دوستان: و حاصل التوفیق، حاصل جمع بین این دو نظر در عبارت جناب ابن هشام اینه که ان خبر لیس اذا لم یقید بزمان حمل نفیه علی الحال، اگر قید خاصی نیاد زمان خاصی نیاد زمان حال است، اما اگر مقید بشه از منه خاصی گذشته یا آینده فهو علی ما قیده به. این بیان رو عرض کردیم بعض محشین مثل جناب دسوقی، مثل جناب شمونی دارند. لکن اون چه که به نظر میرسد و طبیعتاً دوستان هم فکر کردن، خیلی فرصت نیست دیگه من از دوستان این قضیه نظر خواهی بخوام بکنم، خیلی هم دچار مشکل نیست، اینه که ظاهر بیان جناب سیبوی که میگوید لیس برای نفی است مطلقا، این عبارت رو اگر من بدم دست دوستان از این عبارت چه میفهمم؟ بله، برای نفی است مطلقا. ظاهرن مطلقا رو آقایانی که این چنین بیان کرده اند به معنای ازمنه ثلاثه گرفتند. به عبارت دیگه کلمه مطلق رو حالت عمومیت ترجمه کردند. برای نفی است مطلقا یعنی برای نفی است در هر سه زمان، برای نفی است در هر سه زمان، که بعد مثلا جناب ابن هشام جمع کرده گفته جمهور که میگن برای نفی حال یعنی بدون قرینه، طبیعتا با قرینه اگر زمان گذشته و آینده باشد قبول دارن. سیبوی که میگوید برای نفی در هر سه زمان یعنی چه با قرینه و چه بدون قرینه، هر دو رو در نظر گرفته است. بلذا گفتن مثلا ایشون توفیقی صورت داده و جمع کرده است بین دو نظر. تصریحا عرض کردیم دارن و قصد المصنف به هازا الجمع بین القولین المعروفین، به این تعبیرش مصنف میخواد جمع بین دو قول معروف بکنه. لکن اون چی که ظاهر عبارت سیب وی به نظر میرسد دلالت داره این نیست که لیسه برای نفی است در ازمنه ثلاثه. نفی مطلقا یعنی این نفی مقید به زمان خاصی نیست. لیسه دلالت میکند بر نفی مطلقا، یعنی دلالت بر نفی در زمان خاصی مطلق در مقابل قیده دیگه. وقتی شما میگید هر سه زمان، خود اینم قیده. نفی از مطلقا یعنی دلالت میکند بر نفی بلا قید زمانی، یعنی بدون هیچ قیده بله زمانی برای نفی مطلق دلالت میکنه، که البته از اطلاق، از اطلاق اگه قرینه‌ای در کنارش نباشه ما چی میفهمیم؟ بله عموم میفهمیم دیگه، درسته؟ اینا رو تو مباحثی نظیر به این مباحث، البته نه به صورت فنی و تخصصی، اما اصل این مطالب رو داشتن دوستان. مثلا در بحث صفت مشبهه میگفتید صفت مشبهه دلالت بر چی میکنه؟ بله دلالتش بر معنا ثبوتیست دیگه، دلالتش بر معناست در مقابل اسم فاعل که دلالتش حدوثیست. اون ثبوتی رو چگونه ترجمه میکردیم؟ ادهی میگفتن ثبوت یعنی دوام، مثل صرف ساده و حالا بعد از صرف ساده بزرگانی از علمای علم ادبیات این تعبیر رو دارن، یعنی دوام از منه ثلاثه. اونجا میگفتیم این بیان مناسب نیست، بلکه چه بیانی مناسبه که دارن باز فهولی از علمای علم ادبیات مثل محقق رضی؟ این که میگیم صفت مشبهه دلالتش بر معنا ثبوتی است، دلالت میکند بر ثبوت مثلا اون حدث برای ذاتش بر وجه ثبوت، یعنی بدون قید زمان، مطلق است نسبت به قید زمان. که من خاطرم هست مفصل هم روی این قضیه تو همین کلاس هم بود ظاهرا، یه تضایی پیش اومده بود، اومده بودیم این کلاس یا سمستر بود این کلاس، الان یه هم بحث میکردیم. اینجا هم همینه، ببینید لنفی مطلقا برای نفی از مطلقا، این غیر زمانی نه، لیس زیدون قائما یعنی زید استاده نیست، تغییر زمانی نداره. البته وقتی یه چیزی مطلقه قید که نزدی نزنید عمومیت رو شامل میشه، قرینه خاصی در کنارش نباشه عمومیت رو شامل میشود. مثل مولایی که به عبدش چی میگه؟ میگه اکرم العالم، حتی علیه السلام ولام رو عهد نگیرید، جنس و ماهیت بگیرید، عالم رو شما اکرام بکن. خب این مطلق مطلق است، یعنی چه؟ یعنی اگر قیدی در کنارش نباشه هر عامل عالمی رو شامل میشه. شما با عالم عادل که رسیدی باید اکرام بکنی، و عالم غیر عادل هم که رسیدی، فاسق هم که رسیدی باید چیکار کنی؟ مطلق بدید. اما اگر بگید اکرم العالم بله عادل، خب اینجا قید خورده مورد خاصی رو شامل، این اثراتی هم داره ها دیگه. دیگه من ادامه نمیدم، اگر ما قائل بشیم که هر سه زمان است استعمالش در بعض از منه میشه مجاز، اگر بگیم مطلق لاقید نسبت به زمانه استعمالش در یک زمان خاص دیگه مجاز نیست. اینا اثرات خاصی داره که طبیعتاً تا حدی دوستان توجه دارن. خب اون چه که ظاهر بیان جناب سیبوی هست این است که لیسه برای نفی است بدون قید زمانی، بدون هیچ قید زمانی، و اگر این باشه دیگه قابل جمع با نظر مشهور و نظر جمهور با این بیان است یا نیست؟ بله نیست. البته ممکنه ما به اون عزیزانی که اومدن جمع کردن، چون یک احتمالی میدیم در اینجا اجحاف اگر بیان نشه، اونهایی که اومدن جمع کرده اند ممکنه بگیم حق داشتن، یا مثلا نکته‌ای وجود داره که ذهنشون به این طرف بره. جناب سیبوی وقتی در مقام میخواد مثال بزنه دو تا مثال زنه، گفته است برای نفی است مطلقا، بعد دو تا مثال زده، یکی مثال زده است با آیه شریفه لیس خلق الله مثله، یکی مثال زده است با آیه شریفه الا یوم یأتیهم لیس مصروفا عنهم، و میدانید هر دوی این مثال ها محفوف به چیه؟ در کنارش وجود داره؟ قرینه وجود داره. لیس خلق الله قرینه بر ماذویت داریم، الا یوم یأتیهم لیس مصروفا عنها هم قرینه بر استقبال، زمان آخرت مراده دیگه، قرینه بر استقبال داریم. شاید به خاطر این مثالها اینا گفتن که جناب سیبوی هم که میگوید برای نفی مطلقا مرادش هر سه زمانه، البته این هر سه زمانی که گذشته و آیندهش باید با قرینه باشه، مثلا اینگونه تفسیر کردن. لیکن تأمل است دیگه، مشکل واقعا که ما محضر شما عرض بکنم که بتوانیم این جمع رو برای این دو نظر قبول بکنیم، چون معمولا همینم از غیر این باشه اصلا فنی نیست. وقتی که بحث روی دلالت لفظ است بدون قرینه بحث میشه، که میگیم لیس معناش چیه، ما قرینه رو اصلا نباید در نظر بگیریم. خیلی بعیده که جناب سیبوی نظرش رو با جمهور تفاوت قائل شده باشد فقط به خاطر اینکه مثلا مورد قرینه رو بخواد توجه بکنه. این خیلی فنی نیست و به نظر میرسه که حرف تمامی و دقیقی نباشه. بفرمایید. اون فرمودید که
مثلا
وقتی میگیم لفظ و استقرار من بهتونیستم،
یعنی هم در گذشته هم در حال
هم در آینده میتونیستم. بله. حالا استمرار همین بیانش، اما استمرار آیا استغراق رو هم شامل میشه؟ بلد آقایون گفتن استمرار یتحقق به مقداری از گذشته حال و مقداری از آینده. ببینید تو عرف هم همینطوریه، وقتی شما این مثالی که میزنید حالا لست و مثله یا میگید لیس زیدون قائم، این حدث در خبر رو میخواید نفی بکنید از اسم، زمان خاصی در نظرتون نیست. اون چی که مد نظرتون هست نفی اتصاف ذات به خبر، مثلا یعنی درست در مقابل اون چیزی که در صفت مشبه ما میگفتیم، قناعت میکنید؟ میخواید نفی بکنید، اما نفی مقید به یک زمان خاصی در نظر ندارید. البته زمان خاصی وقتی در نظر نداشتیم، قیدم نیاوردیم، نگفتیم لیس زیدان قائما امسه یا قدن یا الانه، طبیعتا استمرار فهمیده میشه، چون مطلق اگر قیدی در کنارش نباشه داله بر عمومه، که میگن عمومیت به اطلاق فهمیده میشه دیگه. خب حالا ببینیم فعل است یا نیست، هنوز بحث نکردیم. این توی این محل تأمل عرض میکنم. این از مطلب اول بحث. مطلب دوم، دوست شریفمون هم فرمودن سوالی در ذهنشون بود، اصلا آیا لیس فعل است یا نیست. اصلا سوال ما این نیست، عام‌تره. نوع لیس چیه و نکاتی که پیرامون این مطلبه. من حیفم بیاد نکته که پیرامون این شعر بود دیروز فضا مناسب نبود عرض نکردیم، عرض نکنم ولی سریع عرض میکنم رد میشن. این شعر روشون برای چی مثال زد؟ بله؟ قرینه داریم برای زمان آینده. قرینه‌ش هم چی بود؟ قدن. نمیدونم دوستان مطالعه کردن، مباحثه کردن، حتما کردن دیگه، اما به نتیجه رسیدن یا نه؟ ببینید حالا حداقل علی سبیل الاحتمال اینجوری عرض میکنم که دوستان فکر بکنن، ولی ما بالاتر از این نظرمون هست. لیس اتا الیوم مانعه غدن، این غدن رو قرینه میگیره برای استقبالی بودن نفیه. خب اولا من یه تلنگر ذهنی بزنم، چرا الیوم قرینه نباشه برای حالی بودن نه؟ این به عنوان فقط یه سوال. و ثانیاً اصلا قدن قید چیه؟ قید مانعه؟ اگر مانع باشه که حرفشون ثابته، یه نفی خبر همون نفی لیسه است دیگه، نفی است که لیسه چگار میکنه؟ خب شما وقتی که میگید لیس زیدون قائمن قدن، اینا هم قرینه نمیدانید؟ اگریش نکنید، داریم میخواییم به نتیجه برسیم، درسته؟ میخواییم به نتیجه در سال درانی که آقایی میگن لیس زیدون قائمن قدن، بس چه قرینه شما میتونید بیارید؟ چگونه میتونید قرینه بیارید؟
نسبت اون اشعار امروز مثبت تو بهش، اشعار امروز مانع او در فردا نسبت همین نسبت
مانع نیست، مانع نیست در عدم مانع بودن در فردا رو دارید بیان میکنید. خب میشه نفی لایسه که میشه نفی لایسه. حالا دقت کنید، من رد بشم به عرض بنده دقت کنید، ببینید شاید حالا یه بررسی بکنید یا به نتیجه عرض ما برسید یا به نتیجه دیگری. ما قدم رو قید اون ضمیر میگیریم، ضمیر مانعه، نه خود مانعه، نه خود مانع. ببین در حقیقت به عبارت دیگه این قدم قید عطاست، نه اینکه خود الیام مگر قید عطا نبود. ترجمه عبارت این میشه لیس عطا الیوم مانع العطاء قدم. ترجمه عبارت این میشه، دقت کنید، عطای امروز، عطای امروز مانع نیست. مانع چی نیست؟ همین الان مانع نیست. مانع چی نیست؟ مانع عطای فردا. اینکه امروز عطا کرده، عطای امروز عطای فردا رو من نمی کنه. ببینید ما عطا رو میزنیم به کسر چی؟ رضای صادقی؟ به فردا. قید اون ضمیره. اما اگر این گونه ترجمه کنیم بگیم لیس عطا الیوم مانعه قدن، مانع العطاء قدن، مانع محضر شما عرض بکنم عطاء امروز مانع نیست عطا را در فردا. و این در فردا رو بزنید به مانع. مانع نیست، مانع نیست در فردا. مانع چی نیست؟ عطا. عطا میشه مطلق. این به نظر میرسه مراد نیست. اونچه که مراد متکلمه چیه؟ میخواد بگه عطای امروز عطای فردا رو من نمی کنه. اما زمان من نکردن که مال لیسه است دیگه، درسته؟ زمان من نکردن که مستفاد از لیسه است، این که ما قرینه نداریم تو عبارت براشیه. این قید الیوم و قید قدم قید عطاه. عطا امروز مانع نیست. مانع چی نیست؟ مانع عطا فردا. این مانع مطلقه، مانع نبودن مطلقه، لذا لیسه قیدی نداریم برای زمانش. محضر شما عرض میکنم. اما اگر اون گونه ترجمه کنیم که ظاهرا مراد نیست، بله حرف ایشون درست میشه، بگیم عطا امروز مانع در فردا نیست. مانع در فردا، مانع چیه در در فردا نیست؟ عطا. این عطا رو مطلق بگیرید، مانع رو مثلا بزنید به قدم. این خیلی مناسبت نداره. حالا فکری بکنن دوستان در موردش، ببینن به نظر ما خیلی ظاهر هست، اما باز هم دوستان روش فکر بکنن. مطلب دوم، چون ظاهر عبارتشون اینه که مثال داره برای کجا میزنه؟ محفوف به قرینه. خیلی سخته بخوایم مثال دوم بعد مثال هست، چون مثال اول مثلا با قرینه است. مثال دوم رو جدا کنیم. این قدر هم خودش و دیگران هم همین گونه توضیح دادن. البته چون هیچ کس با این بیان عرض کردم توضیح نداده، ما هنوز یک تردید و مای تجدل اون هست. ببینم دوستان حالا تونستن اگر طوری حرف ایشون رو ثابت کنن ما استفاده میکنیم. مطلب دوم، نوع لیسه و نکات پیرامونش. نسبت به نوع لیسه و این که آیا فعل است یا حرف است، دو مذهب داریم ما. مذهب اول اکثر علما و جناب سیبوی، اینا میگن، من در چند نکته توضیحات اینها رو عرض کنم. اولا فعل غیر متصرفه، که تنها چیزی که ازش استعمار شده از فعل ماضی است. بلا غیر نه مضارع داره، نه امر داره، نه مشتقات دیگر داره. اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبهه، مصدر. مصدر که هیچ کدوم از غیر متصرفات از افعال ندارن. نکته دوم، اینا میگن وزن لیسه و وزنه فعله. وزن لیسه فعله است. با این بیان چی میخوان بگن؟ میخوان بگن شما که میگید، ما که میگیم فعله است، کسی به ما اشکال نکنه، فعل ماضی ساکن الوسط ما نداریم. در اصل وضع افعال با چی باشن؟ افعال ماضی قطعا متحرک الوسط، یا به کسره یا به ضمه یا به فتحه، در حالی که اینجا ساکنه. اینا که میگن اصلش فعله است، میخوان بگن در اصل وضع خود ساکن الیا نیست، ولذا با قول به فعلیت منافاتی نداره. اینم توجه دارن دوستان، نگن اگر لیس است چرا وزنش فعله فعلا نیست؟ چرا؟ بله؟ این که لیس ساکن الیاه چرا در وزنش مکسور ساکن العینه؟ چرا در وزنش مکسور العینه؟ باب کتف نگن دوستان، باب کتف که اسماء ثلاثی مجرده رسایی رو جا فعله. تو قواعد وزن صرف ساده خوندید دیگه، باب کتف من مراد ما چیزی به عنوان باب کتف نداریم. اصطلاح باب کتف یعنی ابواب ثلاثی مجرد اون ده وزن نیست که چون با کتف میگن. حالا من الان ذهن من از شما قاعده میخوام، مثال که نمیخوام، مثال های مشابهی داریم. خب قاعده وزنش چیه؟ شما در نه دیگه مثلا میگه قیله منه یا قوله قیله. قاعده ظاهرن اگر اشتباه نکنم قاعده سوم وزن بود، چهارم وزن بود، یه تتمه ای داشت، اون تتمه شو مراجعه کنید. در اون تتمه قاعده سوم اون چه که ظاهرن سوم چهارم فرق نمی کنه، چهارم در مورد باب ساکن ماقب مکسور بود ظاهرن، یه همچین چیزی بود. حالا من از 8 سال 9 سال مراجعه نداشتم، شاید قریب به 10 سال قبله. الان ایهان اون چه که قاعده است اینه، اگر حرکتی در موزون به هر دلیلی حذف بشه، حالا چه به قواعد منضبط چه به قواعد غیر منضبط، اگر حرکتی از موزون حذف بشود از وزن حذف نمیشه. بلدا شما میگفتید قاله بر وزن فعلست دیگه. حرکت اگر در موزون حذف بشه تبدیل بشه به سکون، این حرکت در وزن میاد. این قاعده ایست که اونجا داشتن دوستان. نکته سوم کسره لیس که اصل فعل لیس است، حالا بحث وزن نداریم آقای بغدادی، تخفیفا حذف شده، لیس شده لیس. چرا؟ به خاطر این که کسره بر یا صغیره دیگه. فعل الکسره علل یا استثقالا للکسره علل یا ان قلت، اگر یک کسی اشکال بکنه، خب اگر اصل لیس لیس بوده چرا لاس نشده است؟ طبق چه قاعده این؟ آه قاعده چندون بود؟ 8 بود. حالا 8 که دیگه 8 و 10 خیلی معروفه، همون هم میمونه تو ذهن. واو و یا متحرک یا در موضع حرکت ما قبل مفتوح، محضر شما عرض میکنم که قلب به چی میشد؟ قلب به الف میشد، درسته؟ خب اینجا مثلا ما بگیم بشود لاسن. بعضی جوابها رو آقایون داده اند، جوابی که عمدتا این جواب رو پذیرفتن در جواب این اشکال و بعضی اشکالهای دیگه این جواب رو داده اند، اینه که لیستون غیر متصرف است، در عدم تصرف با اخواتش افعال ماضی دیگر مخالفت کرده، در اجرای قواعدم چکار میکنه؟ مخالفت میکنه. لذا میشه اعتباط دیگه، در حقیقت نوعی از اعتباط میشه و قاعده مند نیست. افعال ماضی دیگر متصرفن، این فعل غیر متصرف است و لذا اجرای قاعده نمیشه. حتی در یک بیان عام ممکنه بگیم اصلا افعال غیر متصرف مثل حروف از موضوع قواعد علم صرف بله خارجن دیگه، درسته؟ شما وقتی که اول علم صرف رو شروع کردید به شما گفتن حروف موضوع بحث ما نیست، همونجا بعضی ها میگن افعال جامد هم موضوع بحث بله نیست. البته تصرفاتی دارن، نمیتونیم اونجا یه مقدار تأمل هست، لیس لیسا لیسو لیست، یا تصرفات فعلیه دیگه، مواعید صرفی دلالت داره، ولی بالاخره بعضی خارج میکنن. این از نکته سوم. نکته چهارم، چرا گفتیم اصل لیس لیس است؟ بله تو صرف میگفتن اصل قاله چیه؟ چون فعله است. خب چرا فعله است؟ بلایی را بودا بودید امروز بحثمون سرد شده. قاله رو میگفتن اصلش قبله است. اونجا میگفتید چرا یا نمیگفتید؟ آخه قاله رو که از ابتداء خلقت بشر اگر قاله ای استعمال شده است از طرف اجنه و اناسی و غیر اینها هر که باشن یا ملائک، اگر قاله استعمال شده و خواهد شد قاله استعمال شده است، نه لغت داره قبله. محضر شما عرض بکنم نه چه دلیلی داره ما میگیم قاله اصلش قبله بود؟ خب بگید قبله بوده است، بگید قبله بوده است. یا اینجا میگیم لیسه اصلش لیسه بوده، خب چرا لیسه نباشه، چرا لیسه؟ اونجا خب ما قاله رو توضیح میدادیم برای دوستان که مثلا چرا فعل است. حتی توضیحش هم ساده است، ما با سختی رو بذارید کنار هم. مثلا فعله نیست چرا؟ سماعی یعنی چه؟ اصلا نشنیده ایم. تو ضربه سماعی است، تو قاله که شما قاله شنیدید. توضیح دادم الان که های پور به دقت کنم دوستان، این هم همه حواس دوستان رو بیشتر فرق میکنه. سماعی یعنی چه؟ ضربه بله، نصره، فهمه، خب اینا حرکاتش ظاهره. اما قاله رو عرض کردم از ابتدای خلقت کسی غیر قاله که استعمال نکرده، قوله که استعمال نکرده است که، قاله رو قاله استعمال کردن. اما حالا این قاله ما چون یقولو است میدونیم اصلش عین الفعلش الف استقلال نداره، واو بوده. یقولو دلالت میکنه اصلش واو بوده، اما اینکه واو مفتوحه چرا؟ اینکه استعمال ما دلالتی نداره که. مثلا میگیم فعاله نیست چرا؟ احسن کنم، چون فعاله متعدی در زبان عرب نداریم و قاله متعدی است. فعاله متعدی در زبان عرب نداریم، بلی دارم کشف از این میکنیم که اصلش قبوله نبوده. فعلا همینطور اون ابواب ششگانه رو مراجعه کنید، قال یقول و قال یقول و مراجعه کنید، اونجا روشن میشه براتون. خب اما اینجا مفتوح العین نیست، مثلا لیسه نیست، چرا؟ چون حذف شده، حرکت حذف شده. اگر اصلش لیسه بود فتحه که بر یا ثقل نداره، نباید حذف میشد. لذا الحرفو بله آیتون و علامتون لین که فتحه نبوده است، چون الفتحت و علمیا خفیفون سهل نیست دیگه، دلیلی ما برای حذفش نداریم. مگر اینکه بگیم اعتباطی، خب چرا بگیم اعتباطی است؟ اما مضموم العین نیست چرا؟ لیوسه نبوده است چرا؟ چون در زبان عرب فعل ماضی محضر شما عرض بکنم که اجوف یائی مضموم العین نداریم. یعنی شما در الفاظ عرب بگردید، حالا شاذ و نادر چرا؟ یه حی و عی داریم، اما چیزی که اعتراض داشته باشه، مثلا از 100 مورد اجوف یائی بالاخره بتونیم 5 تا 10 تا 15 تا پیدا بکنیم، نداریم در زبان عرب اجوف یائی که مضموم العین باشه. خب چرا لیسه را حمل بکنیم اصلش رو بر چی؟ بل یک مورد خیلی نادر الوقوع. بلدا آقایون گفتن اصلش چه بوده است؟ اصلش لیسه بوده است. این مباحث صرفی گاهی ما این مناسبات که مثلا خیلی از اون مناسبات حرفایی که میزنن حقیقتا ما هم خیلی بیانش رو قبول نداریم، ولی در مقابلش خیلی از اون حرفایی که میگن پس میزنن، میگن آقای بیانها بیانهای خوبی نیست، انسان وقتی که کنکاش میکنه خیلی ظرافت دقیقی لابلای این حرفا وجود داره، دقت میکنید که حقیقتا هم قابل استفاده است. نکته پنجم این که ما لستو هم در زبان عرب داریم. لستو به جای لستو چی گفته؟ گفته لستو. ایشون میفرمان اصلش لیستو بوده است. محضر شما عرض بکنم که حرکت لام حذف شده، بعد حرکت یا به لام منتقل شده است. اون لام که میگیم لام الفعل نه، حرف خود لام لیسه، لیستو لام مفتحه لام حذف شده است، ضمه یا منتقل شده به ماقبل، چیزی مثلا شبیه به قوله که میشه قوله، و محضر شما عرض بکنم بعدش هم میشود قیله. عرض بکنم محضر شما که ایشون میفرماین در اینجا لیستو حرکت لام حذف شده، ضمه یا منتقل شده است، و این نشانه اینه که در بعض استعمالات لیسه مضموم العین هم استعمال داره. البته مثل همون لغت نادر الوقوع که مثلا حی و عب بوده است. این از مذهب اول ها و کله مذهب اول که قائل به چی بودن؟ قائل به فعلیت. یه مدار خارجمون طول کشید، دو سه صد عبارت بخوانیم، اطمینان قلبی و اثر روانی داره دیگه. وحیه این لیس فعلن لا یتصرف، فعلیست که متصرف نیست، توضیح دادم فقط ماضی داره. وزنه فعله بالکسر، وزنش فعله است. نکاتی رو اینجا گفتیم، بالکسر هم که میگه یعنی کسر عین الفعل. ثم چی بخونم؟ بله ثم التزم، یا ثم التزم، ثم التزم تخفیفه. التزم زیدون امرن، یعنی زید همراه امر شد. ثم التزم تخفیفه یعنی این لفظ لیس همراه چی شده؟ همراه تخفیف شد، ملازمه با تخفیف شده، بلذا کسره حذف شده. ولم نقدره فعل بالفعل، چون ما گفتیم اصلش فعل است، نگفتیم اصلش فعل است. دوستان به تفح دارن؟ بله؟ شما پاید اصلاح نشده بالفتح رحم. لأنه لا یخففو، به خاطر این که لأنه، این ضمیر انه رو به چی بزنیم؟ به این فتح دیگه، چون فتحه که مخفف نمیشه، خودش خفیفه. لأنه لا یخفف یعنی چه؟ کی مخفف میشود؟ یخفف فعل مجهول دیگه، یعنی خفت بر او عارض بشود. فتح خودش خفیفه، خفت اگر برش عارض بشه که میشه تحصیل حاصل، ما نیاز نداریم به این که عارض کنیم بر او خفت را. لأنه لا یخفف، چرا لا یخفف؟ لأنه خفیف، چون خفیف خودش. ولا فعله بالذم، فعله بالذم هم نیست. لأنه لم یوجد فی یائی العین، چون ذمه در یائی العین اجرف یائی یافت نمیشه در زبان عرب. الا فی حی و هم اگر نادرن. و سمع لستو به ذم اللام، بله لستو به ذم اللام شنیده شده است. فیکون علا هذه اللغه، می باشد طبق این لغت ذم اللام که قلیل است مانند حیو. اما این لغت چون قلیله، استعمال لستو هم قلیل است، ما نمیتونیم این لستو رو شاهد بر چی بگیریم؟ این که اصلش بوده است لیوسن. و زعم ابن السراج، مذهب دوم جناب ابن السراج فارسی، البته فارسی در یکی از دو نظرش، اینا گفتن لیسه حرفه به منزله مای نافیه. چطور مای نافیه حرفه؟ اینم حرفه. جناب ابن شام می فرماید به نظر ما، نظر اول، نظر جمهور مناسبه، چون در لیسه تصرفاتی وجود دارد که در حرف جاری نیست، تصرفات فعلی داره. لیس لیسا لیسو لیست لیستا لسنا، تصرفات فعلی داره. اتصال ضمائر رفع متصل بهش صورت میپذیره، تا تعنیس بهش صورت میپذیره. این عبارت اخرای این بیان دیگه. و شما میدانید که اتصال ضمیر متصل مرفوع به یک لفظی، اتصال تاء مبسوطه ساکنه به یک لفظی، اینا از اختصاصات فعل. تو سمدی خوندید، نخوندید تو جای دیگه خوندید، اینا از اختصاصات نشانگره فعل بودن لیس است. دقت کنن دوستان عبارت رو. و زعم ابن السراج انه حرف به منزلت ما، گفته حرف منزله ماست، که میدونید خیلی از علما در غیر ادبیات خصوصا مثل کانب و اخواتش و افعال رو معمولا فعل نمیدانن دیگه. و تابع اهل فارسی فعل حلبیات، ابن سراج رو میگه، بعد میگه جناب ابو علی فارسی هم در حلبیاتش تبعیت. چرا میگه فعل حلبیات؟ بله این مقید کردن فعل حلبیاتی به خاطر همون جهتش که ما عرض کردیم، یعنی ایشون یه حرفی جای دیگه هم داره، جای دیگه میگه لیس فعل است، اما در حلبیاتش چی گفته؟ گفته حرفه. لذا این یکی از دو نظر جناب فارسی است. و ابن شقیرن و جماعتون، اینا غالب این نظر دوم شدن. و ثواب الاول، ایشون میگه اگر بخوای ثواب بکنی باید راه اول رو بری، به دلیل ولست ما ولستن ولیسا ولیس ولیس ولسن، این ضمائر متصل مرفوعی، یا مثلا لیست و همون لسنه هم که ضمیر متصل مرفوع است، در این حال علامت جمع هم هست، یعنی علامت تعنیس هم هست. تنیز جنگ که اونم از اختصاصات افعاله. خب اینا نشانگره محضر شما عرض میکنم فعل بودنه. بعد یه مثال هم میارن میخواد بگه اینها ما خرج من الجیب نیست دیگه، مثال نیست که ما میزنیم، در زبان عرب لسته لیسا لیسو اینها استعمال شده است. و قال ابو الاسود الدؤلی فی رفاء الامام الحسین علیه السلام رسا و رسا هر دو رسته و من اصیب معه من بنی هاشم. جناب ابو الاسود دؤلی در مصیبت امام حسین علیه السلام و کسانی که مصیبت زده شدن با امام حسین علیه السلام از بنی هاشم اینگونه سروده است: الست ترین بنی هاشمی قد افنتهم الفئه الظالمه. آیا نیستی، خیلی مشکل نداره مفردات، آیا نیستی این خطاب لسته، چرا مؤنثه؟ بله خطاب به نفسه، نفس مؤنثه دیگه. آیا نیستی که ببینی بنی هاشم را که به تحقیق فانی کرده است و از بین برده است آنان را، گروه ظالم، قوم ظالم. شاهد در اتصال ضمیر رفع متصل مفرد مؤنث مخاطب به فعل لیس است که یکی از وجوه تصرفش دلالت میکنه بر فعلیتش. البته بعضی گفتن این بیان جناب ابن هشام، اصلا این بیان اگر ناظر به بیان جناب ابن هشام نباشه، این بیان تمام کننده نیست و به عبارت دیگر صرفه، یعنی محض اتصال ضمایر متصل مرفوع رو علامت فعل بودن نمیدانند و لذا میگن در جاهای دیگر هم ما داریم این حالت رو. محضر شما عرض بکنم که مثل چی داریم؟ دوستان مثال بزنن. بله مثل بعضی از اسماء افعال داشتم تو سر، مثلا هات یا هاتو هاتی، اینا رو خیلی ها اسم فعل میدانن دیگه، در حالی که ضمایر متصل رفعی به اونها ملحق شده. یا خوده محضر شما عرض میکنم که بعضی از اسماء افعال که طبق نظر مشهور اسمن و نه فعل، بهشون ضمیر تاء مبسوطه ساکنه ملحق میشه، تاء مبسوطه یا تاء تأنیث مثلا به تعبیری متصل میشود. الا ای حال گفتن اتصال ضمایر مرفوع و تاء تأنیث به لیسه به خاطر فعل بودنش نیست، بلکه به خاطر شباهتش به فعله، در اموری شبیه به فعله، مثل سحرفی بودنش در حالی که حروف وضعشون بر یک یا دو حرفه، به معنای ماکان بودنش، حالت مازویت داشتنش تو این حالت بیشتر استعمال میشه، مثل فعل عامل است، رافع ناصب. گفتن این حالات به خاطر شباهت به فعل است نه فعل بودن، که نه خیلی هم معونه این نداره. محضر شما عرض بکنم که مثل جناب ابو علی فارسی که ایشون هم اشاره کرده این نظر رو دارن و همین گونه ایشون ظاهرن توجیه کرده. مطلب سوم در عمل لیسه، در عمل لیسه ما دو تا مذهب داریم. یک مذهب اینه که دائما رفع به اسم و نصب به خبر میده، این جمهور ادبا و ظاهرن جناب ابن هشام هم موافق جمهوره. عمل لیسه رو هم که ما بحث میکنیم به تعبیری فارغ از چی داریم بحث میکنیم؟ مطلب قبل، یعنی کاری نداریم فعل یا حرف، اگر حرف هم باشه بالاخره عامله دیگه، درسته؟ حرف هم باشه عامله، این بحث فقط منوط به فعلیت نیست. اما بعضی گفتن رفع به اسم و نصب به خبر میره هست، مگر در چهار موضع، چهار موضع رو استثناء کردن. این موازه چهارگانه رو خیلی هم ساده است عرض کنیم، حداقل بعضشون. گفتن یکی جایی که لیسه استثناء باشد، لیسه استثناء باشه، حالا حرف استثناء بگیرید، مثلا اگر حرف بدانید به منزله الای استثنائیه که نصب به مستثنا میدهد. قام القوم لیسه زیدن، گفتن لیسه مثل الناس. اینجا حتی بعض قائلین به فعلیت ممکنه بگن اینجا حرفه، حالا حرف بدانن ندانن خیلی مهم نیست، مهم اینه که رافع به اسم و ناصب به خبر نمیدانن، لیس را عامل میدانن، فقط ناصب میدانن در مستثنا مثل الا. جناب ابن نه مستثنا، جناب ابن هشام چه میفرماید؟ میفرماید که صحیح اینه که لیس در اینجا هم ناسخه، چه حرف بدانیم چه فعل بدانیم، طبق مبنای خودشون از افعال ناقصه است. اسمش ضمیر مستتر است به استتار وجوبی، حرفی که در سویتی خوندید به استتار وجوبی، اوائل سویتی چی میخوندید؟ مواضع وجوب استتار رو 4-5 مورد موضع بود خوندید دیگه. یکیش جایی بود که افعال خاصی بیان به عنوان سیاق استثناء اخوات الا قرار بگیرن. مرجع این ضمیر چیه؟ قام القوم لیس زیدن. بله؟ ایشون میگن بعض مفهوم از ماقر. سه مذهب داشته، سه بیان داشته که دوستان قبلا خوندن. قام القوم لیس زیدن یعنی قام القوم لیس بعض القوم زیدن. قوم ایستادن اما بعض این قوم زید نیست در صفت قیام. یا بعضی میگن به وصف مستفاد از ماقر میخوره، لیس القائم زیدن، اون ایستاده کسی که ایستاده زید نیست. بعضی میگن به مصدر ماقب میخوره. اینجا میتونیم به مصدر ماقب بزنیم یا نه؟ چرا؟ چون خبر اسم ذاته دیگه. محضر شما عرض بکنم که اسم و خبر اگر یکیشون اسم معنا باشه دیگری اسم ذات نمیتونه باشه، چون این همانی بینشون برقرار نیست. عبارت دقت کنن دوستان. و تلازم و رفع الاسم و نصب الخبر، لیسا ملازمه با رفع اسم و نصب خبر، این نظر جمهوره. فقول الامام الحسین علیه السلام اولیس حمزتو سید الشهداء ام ابی بقیله قد تخرج عن ذلك فی مواضع. بعضی گفتن بله رفع به اسم نصب به خبر میدن، اما در 4 موضع این گونه نیست. احدها ان تكون حرفا ناصبا للمستثنى، حرف ناصب مستثنا باشد منزلت الا، نحو اتونی لیس زیدن، یا ما مثال زدیم قام القوم لیس زیدن. و صحیحش میگه انها الناسخه و ان اسمها ضمیر راجع للبعض المفهوم مما تقدم، به بعض مفهوم از ماقبل میخوره. و استتاره واجب، استتار این ضمیر مستتر، ضمیر مستتر هم واجب است. در مباحث ضمیر دوستان خوندن فلا یلی ها فی اللفظ الا منصوب، ما بعدش فقط منصوب میاد چون اسمی ظاهر نمیشه. لذا بعضی ها فکر کردن که فقط نصب به یک اسم میدهد دیگه، مثلا اسم مرفوع نداره. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.